بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت همه خادمین سید الشهدا، سروران عزیز حاضر در جلسه. من یه توضیح خیلی کوتاه عرض کنم، بعد انشالله خدمت عزیزان باشیم. ما برای اینکه توی این برنامه فرصتی برای اظهار نظر دوستان و خادمان ارباب داشته باشیم، تقریبا دو سه فرصت رو فراهم کردیم، ضمن اینکه از بیانات اساتیدی مثل آقای پناهیان و آقای یکتا استفاده کردیم. من واقعا خودم خیلی استفاده بردم از ایده ها، نکات و پیشنهاداتی که عزیزان گفتن. اما نکته این بوده که یک فرصت مقتضی باید برای صحبت خود مهمانان باشه. این جمع خودشون به هر حال فرمانده میدانند، سالهاست درگیر کار بودن، خودشون در واقع دود این آتش رو از نزدیک حس کردن. از این جهت ما چند فرصت رو فراهم کردیم. فلزا بنده و عزیزانی که الان بالا نشستن میزبان کلام شما هستن، فقط از باب احترام تو هر نوبت قرار شد تعدادی از دوستان بنشینند. سعی ما تو این قسمت این هست که بیشتر شما عزیزان صحبت بفرمایید. دو شیوه رو هم تعریف کردیم، از اون جهت که به هر حال این جمع یک جمع صمیمی و منا و همه به واسطه محبت سید الشهدا دور هم جمع شدن. یک بخشش صحبتی است که میکروفون بی سیم میچرخه، هر کدوم از عزیزان نکته‌ای داشتن، پیشنهادی داشتن، نه لزوما پرسش و پاسخ. این دوستان هی اشاره میکنن من ماسک رو بردارم که فیلمشون خراب نشه، دوباره تمام شد ماسک رو میزنم، هر کدوم از عزیزان موقع صحبت ماسک رو برمی‌دارن و دوباره میزنن. ابایی پس نیست که دوستان فرمایشاتشون رو داشته باشن. فرمایشات میتواند ایجابی، یعنی اصلا اظهار نظری داشته باشید. اگر جایی نیاز به تکمله یا توضیحی بود و دوستان میتونستن اون توضیح رو کامل بکنن، اون توضیح رو در واقع خواهند داد. ضمن اینکه دوستانی هم که احیانا نمیخوان خودشون در واقع به صورت مستقیم بیان نکته بکنن، تو همین کاغذ ها اگر نکاتشون رو درج کنن، خدمت شما عرض شود که اون نکات رو آقای شعله‌کار عزیز خواهند خون. ما دو نوبت رو به صورت مفصل برای این گفتگوی این چنینی در نظر گرفتیم. یک نوبت، نوبت الان هست که تا نماز ظهر ادامه داره تا اذان، یک نوبت هم بعد از ظهر. نوبت الان رو با همین محوریت اصلی نشست گذاشتیم، یعنی ایده های عملیاتی اربعین که صحبت های آقای یکتا و آقای پناهیان هم مقدمه شد برای طرح این ایده ها. یعنی ممکنه شما حول این ایده هایی که طرح شد در تکمیل این ایده ها و یا نه اصلا ابتکار عملی در شهر خودتون، در مجموعه خودتون، مؤسسه خودتون، موکب خودتون دارید بیان کنید. توی نوبت دومی که بعد از ظهر داریم، اون هدف ثانوی و فرعی ماجرا که در هر صورت اون زمینه شکلگیری این حرکت مردمی رو انشاءالله پیگیر باشیم، مطرح خواهیم کرد. خواهشم فقط این هست که این موضوع در واقع این بخش ایده پردازی رو حفظ بفرمایید تا اونجایی که میشه نکات و فرمایشات این بخش رو حول همون محور ایده های عملیاتی اربعین 99 بیان بفرمایید. این از باب بیان مقدمه، انشاءالله خدمت دوستان
خیلی متشکرم، زحمت کشید. نکته دیگه حاج داوود هستش که بفرمایید دوستان؟ خدمت دوستان باش. خب اولین عزیزی که محبب از قرار شد من اسم بنویسم که حالا چون دوستان بله خدمت شما هستیم، این میکروفون رو محبت میکنید.
خب سلام خدمت همه عزیزان، دوستان، بزرگواران. بنده صمیمی هستم از شتاب دهنده فرهنگی مذهبی شفق. ما در زمینه نوآوری ها و استارتاپ های فرهنگی مذهبی، کسب و کارهای فرهنگی مذهبی نوآورانه کار میکنیم. امسال پنجمین سالی هست که در واقع در خصوص اربعین و نوآوری اربعین کار میکنیم. 4 ساله که رویدادهای نوآوری اربعین رو برگزار کردیم. هر سال ایده عرض شود که خب حالا کاری به سالهای گذشته نداریم، هر سال ایده ها سعی می‌کنیم به عملیاتی شدنشون کمک مالی، کمک‌های آموزشی و غیره بکنیم. امسال با توجه به شرایط خاص امسال ادامه اون رویدادها در واقع حمایت از یه سری ایده های برتر و کارهای آماده برتر هست. حالا یه مقدار امسال حمایت‌ها رو هم انشاءالله داریم بیشتر می‌کنیم، ولی عرضم در مورد این کار خودمون نبود. حالا باز دوستان، چون طرحهای ما خیلی هاش فضای مجازی بیس هست، یعنی در فضای مجازی بازی های کامپیوتری، کمپین ها، این بحث ها هست. اگه دوستان علاقمند بودن تو این حوزه هم در کنار ما باشن و کمک بکنن به این ایده های آماده، در خدمتشون هستیم. اما من یه پیشنهاد کلی‌تر داشتم. ببینید در محرم امسال هم دیدیم خیلی کارهای خوب انجام میشد، ولی چون پراکنده بود اون نمود لازم رو نداشت و اربعین احتمالاً بیشتر اینجوری خواهد بود، چون اساساً محور فعالیت‌های اربعین خب حضور در مراسم راهپیمایی اربعین عراق خواهد بود. من پیشنهادم این است که ما بیایم اون چند روز منتهی به اربعین، حالا یک هفته یا سه چهار روز منتهی به اربعین که پیاده روی اربعین هم در اون زمان بیشتر انجام میشد، اون رو بیایم تقسیم بکنیم، در واقع یک به اصطلاح خارجی‌ها سوپر کمپین را بندازیم، مثل روبیکا که یک سوپر اپلیکیشن است، اپلیکیشن‌های دیگه ای درش هستن، هممون با هم جمع بشیم و مثلا هر روز رو اختصاص بدیم به یکی از خدماتی که در اربعین انجام میشه. مثلا در اربعین ما اطعام داریم، یه روزش تمرکز بکنیم رو اطعام مثلا فقرا، اطعام نیازمندان در ایران از نظر خبررسانی، از نظر خود اقدام، و تجمیع کنیم آمارهایی که اتفاق میفته در فلان شهرستان اینقدر اطعام شد، در فلان موکب اینقدر تونست اطعام بکنه، یه آمار در خورش اربعین، در واقع آمار چند صد هزاری میلیونی که در اربعین هم در واقع اتفاق میفته، حتی شاید این بار بزرگتر اتفاق بیفته، تجمیع بشه که دیده بشه، اربعین نیاد و بگذره و ما پراکنده اتفاقهای بیفته و احساس کنیم که خب امسال که نشد، نه واقعا احساس کنیم امسال هم یه اتفاق جدی شد. در زمینه اربعین بحث اسکان رو داریم، خب اسکان کارتون خواب ها، اسکان در راه ماندگان،
خیلی متشکرم،
حوزه بهداشت و غیره. این کلیتی است که اگه همراهی همه دوستان باشه بتونیم هم افزایی رو انجام.
خیلی خیلی متشکرم، زحمت کشیدید. یه قراری آقا جواد خیلی خوش اومدید.
آقای تلطفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلطفی هستم، خادم جامعه ایمانی مشهر استان همدان. بحثی که وجود داشت، ما با دوستان جلساتی داشتیم، حضرت آقا از تقریبا 15 اسفند که پیرامون کرونا توصیه‌هایی داشتن، بحث تضرع رو مطرح کردن، دعای هفتم رو مطرح کردن، بعدش دعای دست جمعی رو مطرح کردن، تا این آخر هم بحث شکوه به ابا عبدالله. ببینید دوستان، یه مقداری بعد تو این زمینه غور کنیم یه ذره و عمیق بشیم. این بلایی که به همه دنیا گرفتار شدن با ماسک و بالاخره دست شستن و اون بلای بدترش واکسنیه که میخواد بیاد، یه مقداری تو این قضیه حساس‌تر بشیم. این شکوهی که آقا فرمودن رو بیایم روش کار بکنیم و در سیره به نوعی گذشتگان و حالا شاید در تاریخ بوده باشه همچین چیزهایی که با علما، به نوعی با همراهی علما، با پیشگامی علما در صحراها، در بیابانها گفتن ها جای پناهیان ما روزه‌هایی رو برگزار کنیم، در روز اربعین یه شکوه و یه مناجات دست جمعی داشته باشیم. دوستان من خبر دارم اقصی نقاط کشور این برنامه ریزی رو دارن میکنن که امامزاده یا گلزار شهدایی که خارج از شهر هست به صورت دست جمعی برن اونجا، حالا نه اینکه پیاده روی باب بشود همه از یک مسیری، از در خونشون به قصد قربت زیارت ابا عبدالله برن در اون مراسم در بیابان، اونجا زجه بزنیم، ناله بزنیم، روزه بخوانیم، شکوه بکنیم به ابا عبدالله، در درجه اول ظهور امام عصر رو بخوایم، بعد از اون رفع شدن این بلا رو بخوایم و انشالله که این راه که بسته شد باز بشود و زودتر بتوانیم هممون دست جمعی بریم. این بحث شکوهی که آقا فرمودن، این تضرع، این دعای دست جمعی رو در روز اربعین غنیمت بشماریم.
الان مشخصا جلال جان ایده چیه؟
ایده اینه بیرون از شهر یه امامزاده نزدیک یا گلزار شهدایی رو دوستان فراهم بکنن، به حالا اون حالا یا هیئت‌ها دست جمعی با همدیگه به مخاطبینشون یا توی فضاهای مجازی اطلاع رسانی بکنن، مثلا صبح روز اربعین ساعت 10 صبح اونجا مراسم زیارت اربعین خونده بشه، حالا یه عده یا با پای پیاده میان یا با ماشین میان در اونجا. بحث پیشگامی علما هم فکر می‌کنم توی این قضیه خیلی مهمه، علما بیان پای کار حضور پیدا بکنن، انشالله این اتفاق بیفته.
حالا میشه از صبح تا شب مرتب زیارت اربعین خالی بشه که مردم مختلف حضور پیدا کنن.
بله.
دست شما درد نکنه. حاجا خدمت شما هستیم.
سلام علیکم خدمت همه عزیزان و دوستان. شریف خراسانی هستم، خادم شما خوزستان، مرز شلمچه و چذابه. طرح پیشنهادی حقیر هست. خیلی از مردم نظر و نظوراتی دارن مختص امام حسین، مختص زوار امام حسین، و شاید الان میلیاردی بشه و نمیتونن خرجش کنن. مشکل مرز شلمچه و چذابه بحث موکب هاست، موکبایی که زمینشون و عتبات عالیات رایگان داده به بالاخره موکب دارن، اما هزینه ساخت و ساز موکبا واقعا گرونه. این طرح یه کمپینی تو کل کشور، اونایی که واقعا نیت دارن برای زوار امام حسین خرج بکنن، یه کمپینی را بندازیم، بودجه جمع بکنیم. یک سال هم مهلت داریم تا اربعین سال آینده. هر سال دوستان میان، مشکل آب هست، مشکل سرمایش هست، مشکل چون سالهای آینده همش دیگه تو گرماست. الان هر یه کولری که بخوایم ما برای یه موکب تهیه کنیم 20 تا 30 میلیون تومنه. یه کمپینی را بندازیم، اونایی که نظری چیزی دارن که انشالله سال آینده خوزستان بتونه از زوار اربعین به نحو احسن، نه موکبا بعضیا چادرن، بعضیا کولر ندارن، بعضیا آب ندارن، واقعا بحرانی. حالا سالیان گذشته
خیر ببینید،
خدمتتونیم، صلوات بفرستید.
خیلی متشکرم، زحمت کشید. آقای دکتر هدایت‌خواه، خدمت شما هستیم. پیشنهاد شیخ بزرگوار. بله بله بله، خدمت آج داود بفرمایید.
سلام علیکم. قبل الله انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. من قصد صحبت نداشتم، دست بلند کردیم، من فکر کردم احوال پرسی میکنید، با هم دست بلند کردیم، دستوشیم رو سینه. بله، ادای احترام کردیم، ولی حالا چون دیگه قسمت شد که دو نکته عرض میکنم.
توفیق اجباری بود آجا.
بله، خدمتون عرض کنم که حالا پیشنهادات مختلفی که دوستان دارند و اینجی میدن انشاءالله در رابطه بحث موکب ها و خدمات اجتماعی و خدمتون عرض کنم اطعام و احیانا برنامه های روزه و زیارت و اینا انشالله ارائه میدن دوستان. یکی دو سه نکته رو معرفی کنم که این نرفتن به اربعین شاید از این جهت به تعبیر حاج قاسم، شهید حاج قاسم، این تهدید خودش بهترین و بیشترین فرصت رو برای ما ایجاد کنه در حوزه اربعین. یکی در خصوص در واقع تدوین اون در واقع بنیانهای فکری و فرهنگی اربعین و اهداف بلندی که اربعین داره و نهادینه کردن این فرهنگ و گسترش اون در میان آحاد جامعه، که باید حتما مجموعه از اندیشه ورزان چیان که دوستان حالا تو این بحثایی که انشالله دارن پیگیری خواهند کرد، ولی منحصر به اون گروه اندیشه ورزی که معمولا همیشه تو همه جا اندیشه ورزند و سرشون هم شلوغه نباشد. یعنی این حوزه اندیشه ورزی در رابطه با اربعین و تدوین و در واقع نهادینه کردن اربعین به عنوان یک مأموریت برای همه عزیزان فعال اربعینی در سراسر کشور پیش بینی بشه. دوم، در واقع یه نوع آسیب شناسی دوستان باز توی حالا غیر از اینکه در سطح ملی این کار رو انجام میدن، تو خود استانها بنشینن و دقیقاً آسیب شناسی کنن حرکت اربعین رو در سالهای گذشته و متناسب با اون برای انشالله سال آینده و سالهای بعد انشالله برنامه ریزی بکنن. این هم یه کاریست که میشه انجام داد. پیشنهاد سوم اینه که ما برنامه اربعین رو صرفاً همچنان که قبلاً هم گفته شده نباید منحصر به ایام اربعین بدونیم. این فرهنگ اگر قرار است تمدن ساز باشه باید یک حرکت مستمر باشه. ما اربعینیات رو تعریف بکنیم متناسب با موقعیت‌های زمانی، از اربعین مثلا از شهادت ابوعبدالله این اربعین، از این اربعین تا شهادت حضرت زهرا و همینجور اربعینیات مختلفی رو تعریف کنیم متناسب با اون موقعیت زمانی در رابطه موضوع اربعین و نقش اربعین به طور کلی و اربعینیات در زنده ماندن حرکت شیعه و تفکر ابوعبدالله الحسین. تو این زمینه هم به نظر من باید پیش بینی بشه برای اینکه این حرکتی حرکت مستمری باشه. ما فقط در اون مقطع زمانی نزدیک به اربعین به فکر اربعین نیفتیم، این فرهنگ رو در طول سال زمینه سازی کنیم براش و این اربعینیات رو حالا متناسب با شرایط کنونی که حالا بحث استغاثه هست، بحث خدمت رسانی به مردم هست، کارهای فرهنگی مختلف دیگر هست و بعضی از سنت‌هایی که شاید فراموش شده و نیاز به احیاشون هست میشود تو این اربعینیات مختلف پیش بینی کرد و روش کار انجام داد. عذر میخوام.
خیلی متشکرم حاج آقا، زحمت کشیدید. بله حاج مهدی آقا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین. تشکر میکنم این جمع فرهیخته و ارزشمندی که جمع شدند غنیمت میشماریم. من فقط تذکران خدمت رفقا عرض کنم تو بحث طراحی ایده و مطرح کردنش اولین شاخصش این باشه که انشالله قابلیت تکثیر داشته باشه. یعنی اگر الان رفقا از موکبی از مجموعه طرحی و مطرح میکنن اینو در نظر داشته باشن چطور میتونن بقیه مواکب از این طرح شما بهره برداری کنن. دومین شاخصش این باشه انشالله که کم معونه باشه، و از این دو مهمتر ناظر به نیاز جامعه باشه که الحمدلله تا الان طرحهایی که مطرح شد این شاخصها رو داشته. اما تایید فرمایش آقای دکتر هدایت خان میخوام عرض کنم، خب جمعی از دوستان خودتون در موکب علمی اربعین دوره هم جمع شدن و بناشون این بوده سه سال این چراغ خاموش نشده و امکان اندیشه ورزی و کار تبیینی در خصوص اربعین اونجا مهیاست، اما این کار گفتمانیست، نیاز به همیاری همه داره، همه باید کنار هم دیگه قرار بگیریم این کار گفتمانی رقم بخوره تا این اختلاف سطح ما با دیدگاه مقام معظم رهبری یه مقدار برطرف بشه. از اتاقا دیدگاه تمدن سازی دارن، شاید بعضی از ماها دیدگاه صرفا خدمت رسانی داشته باشیم که ایشالا با همیاری همدیگه بتونیم اینو برطرفش کنیم. استفاده کردیم، در خدمتیم.
با عرض تسلیت از ساعت مقدس حضرت بقیت الله لعظم امام و شهدای گرانقدر، بنده بایرامی هستم از تبریز. اون اصلا پیشبینی که به نظرمون میرسید که شاید یه روزی سرمون بیاد که مثلا یه فضایی باشه که باز دوباره به اصلا سلب توفیق بشه، راه کربلا بسته بشه، فلان بیسار، باید ما یه نسخه هایی واسه چنین فضاهایی داشته باشیم. تو تبریز شاید استحضار داشته باشیم، بعضی از جریانات سیاسی انحرافی فعالیت دارن که ما به عنوان یه جریان مثلا انقلابی که بر بچه اونجا فعالیت داشتن در نظر داشتیم واسه بحث اربعین، واسه اینکه جریانات انحرافی و یا خدای نکرده ضد نظام و یا زاویه دار با ولایت حضور پیدا نکنن و اون فضا رو قرق نکنن، یه سری نسخه هایی می‌خواستیم تولید کنیم که اون فضا رو ما قرق کنیم، فضا دیگه خالی نباشه که بیان ارزندام کنن. تو بحث جاماندگان اربعین اومدیم ورود کردیم که از مصلای تبریز به مسافت 11.5 کیلومتر تا گلزار شهدا، همون زیارت شهدا و مرقد شهدا که امامزادگان عشق حضرت آقا ملقب پرمی فرمودن، قرص این که یه دغدغه‌ای داشتیم که خدایا اگه از بین کل ایرانیان که مثلا 80 میلیون نفر 85 میلیون نفر چند درصد از ایرانیان موفق میشن مشرف بشن به راهپیمایی اربعین، تقریبا 5 درصد 6 درصد مثلا توفیق داشتن، ما یعنی این 93 درصد اینی که 40 روز تابلوی آتش راهپیمایی اربعین رو به مردمون تو رسانه ها جرایت همه جا نشون میدیم، ولی واسه این 93 درصد ایرانی هیچ نسخه‌ای داخل کشور قطعا متاسفانه نداشتیم به نظرم، یا نسخه های مثلا همین جزیره ای. واسه اون به فال نیک میگیریم که الحمدلله
خیلی باشه انشاءالله.
بله یه چنین اتفاقی افتاده، طرحی که آماده شده ما با سازمان تبلیغات استان
از مصلا فرمودی تا مزار شهدا چی؟
11.5 کیلومتر راهپیمایی عزادا به صورت عزاداری به راهپیمایی،
راهپیمایی که ممنوعه حاج آقا.
نه میدونم، حالا رو سابقا عرض میکردم، ما اینو به روز رسانی کردیم. چجوری؟ ما همین هر سال نماز فراخوان میدادیم، نماز در تیراژ مثلا 100 هزار پیامک ارسال میکردیم، پیامک های دعوتی 21 هزار نفر مخاطب داشتیم با خانواداش فلان بیسار، عرض کنم خدمتون فراخوان میکردیم، یه چیزی اولوش 5-6 هزار نفر پایکار می اومدن. تو مسیرم تو 11 کیلومتر تقریبا یه 5-6 تا محل های تجمع و تلاقی به اصلاح ساکنین، و اون مسیرم اطلاع رسانی می کردیم خونه به خونه، هر مغازه که محل عبور راهپیمایان یا عزاداران اربعین حسینی تو از این مسیر خواهد بود آذین بندی می کردیم. 72 تا به عنوان 72 شهید حالا به نام های شهدای مدافع الحرم، ستون یک، ستون دو، شهید و جدید ستونش اینجوری.
امسال تناسب سازیشون چیکار کردیم؟
همون مسیر رو آذین بندی می‌کنیم به اصطلاح با یکم غلظت بیشتر.
آسد
ارزم خدمتتون که بسم الله الرحمن الرحیم، در خصوص پیشنهاداتی که دوستان دارن میدن یه نکته رو باید ملاحظه بکنیم. ما یک جریان اصیل اربعین داریم، خب اربعین هر سال زیارت ابی عبدالله مشرف می شدیم، اون جریان اصیل اربعین که حرکت به سمت امام علیه السلام هست، این جریان اصیل اربعینه. اگر میخوایم در واقع هر جایی به مانع خورد، تا حد در واقع اینکه اون مانع هستش میتونیم کار انجام بدیم. در واقع میخوام عرض کنم پیشنهاداتی که میدیم باعث نشه ما چیز جدیدی رو بناگذاری بکنیم. راجب فرمایش شما عرض نمی کنم، ولی یه نکته راجب فرمایش شما عرض میکنم. پیشنهاداتی که میدیم باعث نشه یک مناسک جدیدی رو طراحی بکنیم به سمت یه جایی یا چیزی دیگه. همون جریان اربعین رو با توجه به شرایط فعلی ما چگونه میتوانیم برگزار بکنیم؟ دوستان پیشنهاد دادن که مثلا ما روز اربعین یک جایی مراسمی بگیریم، حالا افراد خودشون اونجا میرسونن و مثلا شکفه و ناله و اینا میکنن. در خصوص فرمایش حضرت عالی، خب با توجه به در واقع صحبت هایی که حضرت آقا فرمودند و دستور عمل هایی که ستاد کرونا دادن، این تشویق به جمعی حرکت کردنه شاید مثلا اینجا مخالف این باشه. میشه اینجوری کرد که به صورت پراکنده و فردی مثلا شما مراسمتون رو اعلام بکنید، مثل پیشنهاد اون عزیزمون مراسمتون رو اعلام بکنید، دیگه کار نداشته باشه چجوری که هر کس میاد با ماشین شاید بیان. آها، خودرویی،
کاروان خودرویی محسوب میشه.
منتها میشه مشخصی پرچم و این چیزها رو به اون اضافه کرد که در واقع شکل شامل بشه. بله درست.
خیلی متشکرم. آقا سید، دستو دیگه ندارین؟ آقای سرکشیکیان خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکشیکیان هستم از مجموعه سلمان. چندین سال تجربه کاروانای اهل سنت و کار موکب مشترک با عراقیار داشتیم. من یک بود سوای همه پیشنهاداتی که دوستان دارن عرض میکنن، ببینید فضای اربعین، همه پیشنهاداتی که ناظر به فضای داخل کشوره، خب خیلی پیشنهادهای خوبی باید بیاد، جمعیت زیادی از مردم رو باید درگیر کرد توی این فضا و حالا هوای اربعینی ایجاد کرد. اما یه نکته خیلی مقفولی که به نظرم توی فضای کلن موکبی ما و هیئتی ما داره قفلت ازش میشه و تذکر همیشگی حضرت آقا تو دیداراش، مخصوصا دیدارهایی که ناظر به اربعین داشتن، چه با موکب دارا چه با کسای دیگه، این بوده که این اربعین رو ببرید به سمت زمین. یعنی اربعین خاصیتش زمین سازی برای تمدن اسلامیه، یا بحثایی که دارن که اربعین باید ظرفیت‌های جهان اسلام به هم وصل بشه تا بره به اون سمت تمدن نوین اسلامی. امسال که موکب‌های ما، حیات ما دیگه درگیر اولیات ظاهر نیستن، بیایم یه کمی به فکر این فرمایشات آقا اگر باشیم، که مخصوصا حالا من دیگه چون وقت کمه در مورد عراق و اهمیتی که امسال حضور ما، حالا اگر حضور فیزیکی نیست، حضور مجازی ما و حضور ارتباطی ما میتونه داشته باشه تو فضای عراق دیگه صحبت نمی کنم. و خدمت تو عرض کنم یه سری ایده هایی هم، یه رویدادی برگزار شد دو هفته پیش و حدود 40 تا ایده اومده، 17-18 تا ایده های خوب، دو سه روز چکشکاری شده که حالا جناب حاج داوود صالحی هم حضور داشتن برای داوری ایده ها، ولی ایده ها رو من خدمتتون انشالله میدم. فقط این نکته رو میخواستم تاکید کنم که رو بحث بین المللی و ارتباطاتی که میتونه هر موکبی بالاخره با 5 تا موکب این ور اون ور عراقی خودش ارتباطاتی داشته، برای اینا یه فکری بکنیم امسال چه کارهای مشترکی میتونیم با این موکبا انجام بدیم. حالا ایده هایی مثل ایده فضای بحثای فضا مجازی، 3-4 تا ایده ها از زاویه های مختلف، بحث زیارت نیابتیه با حالا بین موکب ها، بین مردم و ایده های مختلف زیارت نیابتی هست، ایده های در مورد بحث خدمتتون عرض کنم، کارهای اینستاگرامی و فضا مجازی، اینا رو ان شاء الله خدمتتون میدم.
خیر، ببینید ممنونم. یه نکته ای رو حاج داوود آقا، این بحث چند روز پیش که تو این بحث همایش هماهنگ اربعین بود، صحبتی که حاج داوود با سفیر ما در عراق داشتن خیلی نگاه ها بهش جلب شد. همین نکته ای که آقای سرکشیان عزیز گفتن، این هماهنگی با رفقای عراقی، رفقای پاکستانی، ارتباط تصویری با اینها حاج داوود و دیدن مردم که حالا این از اونجا خبر میده، از پاکستان خبر میده، اینم نکته مهمه. کلا رو حساب برنامه سازی و برنامه ساختن باید یه فکر خاص هممون داشته باشیم. اون وسط دوستی که بله صحبت داشتن، بعد آقای رفیعی،
بعد آقای یاوری، بعد آقای آخوندزاده.
بله
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم.
آقا بچه
بنده عبدالملکی هستم از خادمان اربعین در استان همدان. ابتدا قبل از اینکه این پیشنهادها رو بگیم، یه دو تا بحثی داشتیم در خصوص فلسفه پیاده روی. عزیزان عنایت داشته باشن در خصوص بحث پیاده روی. ما این سبک و سیاق و مناسکی در که در پیاده روی داریم، در طول تاریخ بیشتر جهت بحث امنیتی این قضیه اتفاق می افتاده. حالا ما در روایت ها داریم امام حسن مشتبه بخشی از مسیر مکه رو پیاده می رفتن تا سختی این، سباب سختی این مسیر رو شامل حالشون بشه. لذا بنده پیشنهادم اینه، اصراری بر اینکه حتما پیاده روی اتفاق بیفته من به نظرم نباید داشته باشیم. بعضی وقتا طرحهایی میارن، ایدهایی میارن عزیزان، مثلا از فلان امامزاده تا محل دفن فلان عارف. خب ببینید، این پیاده رویه یک انرژی خاصی میخواد، یک پتانسیل خاصی میخواد که روح این عزیز در وجود انسان باعث شعله ور شدنش میشه، بنابراین احساس خستگی نمی کنن. اگر برنامه ضعیف اجرا بشه قطعاً به همین ترتیب هم میتونه ضرر داشته باشه. یکی این مسئله. بحث بعدی، آقای پناهج، آقای پناهیان در یکی از صحبت‌هاشون فرمودن که من میترسم اون موقع که کرونا نبود، ماشین‌هایی که میان تو خیابون‌ها وای میسن و بچه‌ها رو و مردم رو میارن تو هیئت‌های خانگی، اجرشون بیشتر از داخل هیئت ها باشه.
بله.
نکته اینجاست که اونی که مهم هستش و یک مانور سیاسی اجتماع هیئت هاست. من به نظرم به جای پیاده روی به سمت اجتماعات باشیم. اجتماع هیئت ها و بهتر در گلزارهای شهدا و ترویج
شرایط فعلی رو منظورتونه دیگه؟
بله.
شرایط فعلی منظورتونه؟
بله بله. مطابق حفظ فاصله اجتماعی قطعا اگر پروتکل های بهداشتی رعایت بشه به نظر من.
الان ایده دقیقاً چیه؟ بله. ایده اجتماع حیاته.
بله، اجتماع حیات در ثقل گلزار شهدا. قطعا اگر این اتفاق بیفته هم یک مانور سیاسی هستش، هم یک حرکت عظیم اربعینیه. نکته بعدی در خصوص بحث صحبت آقای تلطفی،
چون وقت نداریم باز شرمندگی
آخرین نظر
صدای
آقای تلطفی فرمودن که بحث شکوه، من به نظرم حالا شاید من اینجوری میخوام تکمیلش کنم، منظورشون پویش شکوه بود. یعنی عزیزان همه در راستای صحبت هایی که کلید واژه حضرت آقا هست شکوه رو هشتگ کنن که این خودش رو توی جامعه نشون بده، اهل نظر کارشناسا بتونن در این خصوص نظر بدن و جزئیات این برنامه رو بتونن در روز اول پیاده کنن.
خیلی سپاسگزارم. حالا آقای صالحی، آقای سید، این ماجرای ایده ها ممکن در استان ها اتفاق بیفته، مثلا حرکت دست اجتماع حیات در گلزارهای شهدا یا اجتماع در مزار یک شخص بزرگ، این اتفاق، این که این اتفاق اربعین اینجا میخواد به این مناسک جدید تبدیل بشه، این نگرانی هم داره در قوم و در بین مراجع، این رو هم باید بهش ده. حالا شما توضیح دارید آقا سیدین رو بفرمایید.
عرضم خدمت شما، ببینید ما مناسک جدیدی در واقع حق نداریم اضافه بکنیم. هر آنچه که در روایات ما اهل بیت توصیه کردن یا سنت علما و بزرگان ما از دین بوده، ما همون رو باید پی بگیریم. نمیتونیم در واقع استحسان بکنیم، یه چیزهایی رو بگیم مثلا خب فلان جا هم خوب است پس یه حرکتی را بندازیم. مثلا فرمایش آقای دکتر هدایت‌خان رو من در واقع بهش نقد دارم، حالا بعد از جلسه گفتگو میکنیم شاید حالا منظورشون رو من بیشتر متوجه شدم، که ما اربعینیات ایجاد بکنیم. اربعین یه دون از اربعین ابی عبدالله علیه السلام. منظور آقای دکتر این بوده که ما این جریان اربعین رو سریان بدیم در تمام طول سال، که حضرت آقا هم تاکیدشون این بوده، این فرهنگی که در اربعین بوده، فرهنگ ایثار خدمت، این رو سریان بدیم. در با این حرکت هستش که اون تمدن سازی اتفاق میفته. اما در خصوص اربعین ببینید، ما داریم که زیارت ابی عبدالله رو روایت های بسیار زیادی داریم که بعضی از علمای قدیم ما حکم فتوا به وجوب زیارت ابی عبدالله میدادن، در سال حداقل یک بار رو حکم به وجوب میدادن، مثل حج واجب میدونستن. خب این رو بعد وقت روایت های زیل زیارت ابی عبدالله علیه السلام روایت هایی رو داره که تشویق و توصیه شده به پیاده رفتن به سمت حرم. من خرج من منزلهی ماشیان داره. من خرج من منزلهی ماشیان. کسی که از خونش راه میفته پیاده به سمت حرم ابی عبدالله علیه السلام، این ظاهر حساب میشه. حالا باز روایتی دیگه داره، سدیر سیرفی خدمت آقا میرسه، امام صادق علیه السلام خدمت آقا امام صادق علیه السلام میرسن، میگن که آقا مثلا ما، آقا میپرسن سدیر کجایی، میگه من فلان جا، فلان جا عراق. میگن میرید حرم ابی عبدالله؟ میگه آقا مثلا مشکلی وجود داره. میگه تا فلان جا میرید؟ یعنی یا در اون روایت امام باقر علیه السلام که روز عاشورا رفتن خدمت آقا، آقا فرمودن که اگر برید زیارت ابی عبدالله علیه السلام در کربلا، گفتن آقا نمیتونیم. گفتن اگه نمیتونید برید صحرا. یعنی حرکت به سمت امام علیه السلام توصیه اهل بیت علیه السلام هست و حرکت به سمت ابی عبدالله. ما الان رفتن به عراق با مانع مواجه شده، رفتن به مرز محظوریت های خلاصه قانونی اینها داره، نهی آقا رو داره اینها. ما در یک نقطه‌ای که به سمت کربلا هستش می توانیم از این مراسماتی که دوستان فرمودن اونجا در واقع
مثل خروجی شهر به سمت کربلا،
به سمت کربلا، حد ترخص به سمت کربلا، اونجا در واقع هیئت ها میتونن مراسمی رو برگزار بکنن و طبیعتا افرادی هم که میخوان در اون مراسم شرکت بکنن به یه شکلی خودشون رو میرسونن دیگه، یا با ماشین میان یا با موتور میان، یا اونایی که راهشون نزدیکتر باشه پیاده میان. مهم این است که اون اجتماع صورت نگیره، رعایت دستورالعمل ها بشه.
متشکرم آقا سید، ممنونم. آقای رفیع خدمت شما هست.
خدا قوت به همه عزیزان و برادران. سریع عرض کنم یکی از نقاطی که توی این ایده هایی که ما توی ایران طراحی میکنیم معمولا جا میمونه، اون جای خالی ارتباط ما با برادرای عراقیمون هست که توی اربعین معمولا اتفاق میافتاد و نمیافته. ما توی این 5000 محله‌ای که توی ایران باهاشون مرتبط هستیم، پیشنهادمون این بود که اگر بتونیم هر محله‌ای رو به یک محله یا یک عشیره یا یک بخشی از یک عشیره توی عراق یا به یک موکب متصل بکنیم و این اتصالات چون به بهانه اربعین و محبت امام حسین علیه السلام هست، از اون فضاهای سیاسی و دغدغایی که ممکن توی عراق این ماها و این یکی دو ساله به وجود اومده و تبلیغات منفی، دیگه اون تبعات منفی رو هم نخواهد داشت و به بهانه عشق امام حسین علیه السلام اینها به هم وصل بشه. تو چند لایه این اتفاق میتونه بیفته. یکی اینکه خب ما اینور محله ها رو به صورت داوطلب داریم و هر کدوم از دوستان اگر کسی ارتباط شخصی با محله های اشخاصی توی کربلا دارن میتونن وصل بکنن، ما به محله های منتخب وصلشون بکنیم. حاجی امیدیان که توی جمع هستن و حاجی رفیعی و خود بنده در خدمتون خواهیم بود و انشالله اطلاعات رو خواهیم گرفت. یا اینکه کارهای مختلف، حالا اصل این اتصالات مجموعه ها به مجموعه ها اینی که میگه محله به محله برای اینکه پایدار باشه، ولی اگر این هم نشود، اصل این که هر کسی اون ارتباطاتی که سالهای گذشته با اهالی عراق داشته رو وصل بکنه، حالا اونا نایب الزیاره میشن، اینها نظراتشون رو میفرستن و به بهانه هایی بالاخره این اتفاق میفته و طبیعتا یه سری ملزوماتی داره مثل تولید کردن یه سری متن ها و محتواها و اینها که باید روش بررسی.
آقا صد نازم، من به نظرم خیلی متشکرم. من به نظرم این بحث طرح اتصال محلات آجای آبفروش جا نیفتاد. اگر زحمتی نیستش تو این گعده ها دوستانی که تمایل دارن با خود صد نازم این موضوع رو بنشینند و بحث کنن، هم طرح خوبی هم. و الان تو این گفتگو به نظر حقیر
شوله کار اونجایی که بنده اطلاع دارم این طرح بسیار عالیه که میتونه زمینه ساز حفظ ارتباط مستمر در طول سال باشه.
اگه صلاح میدونن دوستان همه بزرگان وقتی براش بازو در نظر بگیرید، چون الان که جا نیفتاد
بیشتر از نظر آقای میر محمدیان استفاده کنیم، طرح مفصل و جامعی
نیاز به توضیح داره،
تقریبا همه ابعادش دیده شده و قابلیت اجرای بسیار خوبی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام و تسلیت به مناسبت امروز که روز هفتم روز شهادت کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام، خدمت شما عرض کنم که نکته اول این که خب تشکیل این مجمع، نحوه ارتباط گیریش با عتبات چطوره، این خیلی مهمه، باید شفاف بشه، باید بالاخره موضوع معلوم بشه، چون که الان عتبات داره میگه
آقا سلمان این موضوع نوبت بعدی، الان به ایده ها متمرکز شید، زمان رو ندید.
من رد میشم چون الان عتبات داره میگه تمام برنامه های جایگزین اربعین به ما میگن و و ما تصمیم گیرنده هستیم و ارتباط گیری مواکب هم با اونها خیلی خوبه. این مرتبط شدن مجمع و عتبات خیلی نکته مهمیه که حالا فرمایش میکنید بعد از ظهر راجع بهش صحبت خواهید کرد. و نکته بعدی، حالا ما تجربه استان خودمان رو داریم، میگیم کرمانشاه که حالا وضعیت تقریبا قرمز هم داریم، ولی خب به خاطر بحث صادرات به کشور عراق خیلی این اعلام نمیکنن. پرهیز از تجمعات، بالاخره یک تجمعی که در گلزار شهدا یا در صحرایی که به قول شما دارید میگید بالاخره چند هزار نفر قراره اونجا جمع بشن، چند مرتبه است به طور رسمی بالاخره مسئولین دارن میگن که راهپیمایی ممنوع، تجمعات ممنوع. بالاخره ما هم باید مواظبت بکنیم. من پیشنهاد بنده اینه به عنوان یک ایده، خب این روزخانی درب منازل شهدا از روز دوم سوم که آقا مهدی رسولی شروع کرد خیلی خوب جا افتاد و این کل کشور دوستان ما انجام دادن. به جای که این یک تجمع چند هزار نفری در مراکز مخصوصا شهرها برگزار بشه، درب منازل شهدا، حیات مساجد، گلزار، چند صد نقطه باشه. و نکته آخرم که دوستان به ما گفتن همین الان بحث زیارت عراقی ها به نیابت شهدای ایرانی یا به نیابت زوار ایرانی، ما خواستیم بگیم که گویا دیگه بله آقا سید اینه عرض کردن. ببخشید، سلام و
خیلی متشکرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای صالحی به نظرم یا آفروشی توضیح بدین، چون تا الان که اجتماعات با رعایت پروتکل ممنوع نیست.
بله، نکته ای که هست اینه که آقا سلمان همون موقعی که ما تو دهه محرم هر کوچه یک حسینیه را افتاد و این روزه های کوچگی و اینها، همون شبش هم آقای رسولی هیئت چند هزار نفرش تو گلزار شهدای زنجان با رعایت پروتکل ها بود، بقیه هم همینطور. یعنی نکته اینه ما تو این قضیه تابع پروتکل ها هستیم. حالا شهر به شهر، استان به استان فرق داره. مثلا استان خوزستان خود ستاد اربعین، ستاد کرونا اجازه داد که در فضای سربسته مثلا در دسفول با مجوز دبیر ستاد کرونا در حسینیه سربسته مراسم برگزار شد. فلزما تو مراسمات تابع ستاد کرونا، ممکنه یه شهری قرمز باشه، جیگری باشه، زرشکی باشه، بگن نمیشه، جای دیگری هم امکانش باشه برگزار میشه.
الان هم چون تو برگزاری مراسمات در استان ها بر عهده سازمان تبلیغات های استان ها در واقع قرار داده شده، ستاد کرونا با اونها در واقع ارتباط مستقیم دارن، مکان هایی رو مشخص کردن، در هر استانی 3 یا 4 یا 5 نقطه رو مشخص کردن که در این جاها شما می توانید مراسم داشته باشید. این رو من اطلاع عرض می کنم، یعنی فهمیدن که می توانید مراسم داشته باشید.
آقا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و العاقبت للمتقین. دو تا پیشنهاد من داشتم خدمت دوستان. یکی در خصوص این که خب عراقی ها عامه مردم، حالا این بحث های سیاسی هم که به وجود اومده خیلی مطلع نیستن، یعنی در نهایت نتیجه گیری که خواهند کرد این بوده که ایرانی ها نیامدند و این فرایند و علاقه که همه دوستان دارن و این حزن و اندوهی که از نرفتن هست رو در واقع به عامه مردم منتقل نمیشه. من خواهشم از همه دوستان ارتباط هایی که مواکب عراقی دارن، هر کس به صورت جزیره ای و از طرفی هم اگر بشود همه با هم کار رسانه‌ای کنیم و به عراقی ها بگیم که حداقل ما میخواستیم بیایم و به خاطر شرایط نیومدیم، که این برای سالهای بعد توی فعالیت ها خلل ایجاد نکنه. این موضوع به نظر موضوع مهمیه، چون دوستان همه با مواکب عراقی در ارتباطن، معمولا هر کدوم به اونها میتونن حتی رسما از طرف موکبشون نامه بزنن بگن ما آماده بودیم، شرایط ایجاد کرده که نیاییم، اما دلهامون با شماست و درخواست این زیارت مجازی رو داشته باش، زیارت نیابتی رو داشته باش. نکته دومی که دارم برای داخل
هر
ایران،
هر موکب جداگونه این کار
رو
بکنه،
به نظرم هر موکب این کار رو بکنه به قول معروف بیزره.
حتی اعلام آمادگی در صورتی که شرایط فراهم بود مثلا خدمت ما اقلام رو بیام یا بیان مثلا
این اعلامه باعث میشه تعامل های آینده دوستان با همسایگانشون موکب های عراقی انشالله بهتر باشه. نکته که در خصوص ایران هست، خب یکی از بحث هایی که توی مواکب خدمات که ارائه میشد خدمات سلامت بود. خب ما موکب هایی داشتیم که اختصاصا کار سلامت محور میکردن و کار درمانی، بعضی موکب ها هم که بخش درمان جزئی از خدماتشون بود. آنچه که به نظر میرسه امروز این نیاز داخل کشور هم وجود داره. خب ما این کار رو توی مجموعه خدام الحسین انجام دادیم. من پیشنهاد میکنم دوستان میتونن این رو برنامه‌ریزی کنن به این مدلی که عرض میکنم، ببینید مدل درمانی به توزیع ماسک و اینها تو این ایام کرونا موکب ها فعال بودن، اما الان میشه کادرهای درمان، تیم‌های جهادی که میرفتن داخل روستاها، داخل شهرستانها کار میکردن، اینها بیان حتی داخل شهرهایی مثل تهران یا مراکز شهرستانها یه مجموعه درمانی رو، حالا دو مدل میشه، یا یک ساختمونی رو مثلا اون مجموعه بره مستقر بشه، یک هفته اونجا رو بکنه موکب درمانی، خدمات تخصصی درمانی، یعنی پزشک متخصص بشینه اونجا تو محله کم درآمد و کم برخوردار اون شهرستان کار خدمات پزشکی بده. یه مدل هم اینه که اصلا اگر این ظرفیت هم وجود نداره، حتی میشه رفت با کلینیک ها یا بیمارستان هایی که خصوصی ان نیمه خصوصی ان صحبت کرد، بانی شد، اونها رو درگیر کرد، یک هفته خدمات اونها رو اون ایران اربعینی که گفتیم، ما الان چون یه درمانگاه خیریه تهران
ببخشید خیلی وقتمون گذشته شرمنده
کردیم، این رو دوستان میتونن پایلوت کنن، مدل های مختلف
خیلی متشکرم. آقای آقای مهرزاد عزیز بفرمایید.
نوشتم آقا، من ثبت کردم، به نوبت دارم.
آقای مهرزاد بفرمایید.
حالا یکی دو تا بالا پایین شد حلال کنید، من سعی کردم به ترتیب ثبت کنم و تا اونجا که میشه حق کسی ضایع نشه.
دو دقیقه محبت کنید شرمنده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مهرزاد هستم، خادم موکب رسانه فجر. خدمت شریف همه دوستان عارضم که
خب
یه خواهشی از همه دوستان دارم. ما با
چشم
با رصد و ارتباطاتی که با مجموعه مختلف داشتیم، متاسفانه بخش قابل توجهی از موکب های ما توجهشون به مسائل رسانه‌ای صرفاً یک
احسنت.
توجه گزارشی و روابط عمومی است، در حالی که در شهرها و در استانهای مختلف ما ظرفیت‌های رسانه‌ای داریم. میخوام از همه عزیزان خواهش کنم که بحث پرداختن به خروجی‌های فعالیت‌هاشون رو به عنوان یک پیوست رسانه‌ای ببینن، چون همه عزیزان میدونن که حرکت اربعین چه در عصری که ما هستیم چه در زمان حرکت حضرت زینب یک حرکت تبلیغی بوده، در کنار اینکه یک حرکت اعتقادی هست، و ما در عصر حاضر به این موضوع و به این ابزار به شدت نیازمندیم. نگاهتون از نگاه صرف گزارش و روابطومی و یک عکسی در کانالون باشه، خواهش میکنم تغییر بدید و به تولیدات هنری و ارزشمند برای جریانسازی رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی و بستر اینترنت بیشتر توجه کنید.
خیلی مخلصی محبت کردید. نکته ای ندارن
من
عزیزان؟
فقط این نکته رو بله عرض کنم خدمت شما، عرض کنم که این ایده ها که گفته میشه دوستان هر کدوم واقعا کلی ظرفیت داره و حیف اینجوری شهید بشه. ما فقط اینجا در حدی که مطرح بشه، حالا بعد تو گروه منتشر میشه، هم عزیزان خودشون تو گروه هستن، تو اون گروه، تو گروهی که تو واتساپ هست، هم که بعداً حول این ایده ها و ارتباط با این عزیزانی که ایده ها دارن مطرح میکنن و یا تو اون گروه انشالله شکل بگیره و رها نشه. ببخشید همین نکته رو خواستم.
خیلی متشکرم. آقای کنی خدمت شما هست.
سلام علیکم و رحمت الله. کنی هستم از البرز. خیلی کوتاه عرض کنم، بر اساس راهبرد این که شور اربعین در واقع باید حفظ بشه، شوری که در سالهای گذشته بوده علل خصوص حفظ بشه و اگرم بشه افزایش پیدا بکنه، من فکر میکنم یه بخشیش از باب مطالبه انعکاس اربعین عراق، یعنی در واقع اربعین عراق منعکس بشه در رسانه ها، اون چیزی که در سالهای گذشته از همین روزا شروع میشد به انعکاس و مردم در خونه هاشون در رسانه هاشون در واقع این انعکاسه واسه شون شور ایجاد میکرد. حالا اگر در مطالبه نشود، یعنی در واقع در رسانه‌های ملی و در رسانه‌های رسمی نشود، همین مواکبی که ارتباط دارن با مواکب ایرانی، در واقع فیلمایی که تهیه میکنن از فعالیتاشون از کارهاشون، بتونن در واقع شیر بکنن و به اشتراک بگذارن که مردم با حال و هوای میدان اربعین در واقع مأنوس باشن و این ارتباط حذف نشه. مطلب دومم فکر میکنم که این موکب هایی که دارن میگن بحث نائب و زیاره و اینها، فکر میکنم بنرهایی یا مثلا دستنوشته هایی، یه چیزی که از طرف ایرانی ها خوش آمد بگه به نیابتن، خوش آمد بگه به زواری که دارن اون مسیر رو در واقع تردد میکنن، یعنی یه جور حضور ایرانی ها در کنار موکب در واقع عراقی ها به روش خطی، به روش متنی، به روش صوت و تصویری، فیلمایی که از سالهای گذشته بوده اونجا اکرام بشه، نمایش داده بشه خدماتشون، فکر میکنم که بتونه مؤثر باشه.
خیلی متشکرم. زحمت. نکته ای هست آقا در مورد مطلب؟
یه نکته کوچیک اینه که ظاهرا سیاست رسانه‌ای دوستان ستاد اربعین که به صدا سیما هم ابلاغ شده اینه که مردم رو خیلی تحریک و تهییج به سمت مردم دست صدا سیما تا حدی بسته شده. برای انعکاس عراق اگر می‌بینید مثل سال گذشته از الان شروع نکردن، یه علتش اینه. ما میتونیم این مطالبه رو بکنیم که بگیم آقا ما که تابعیم، نشستیم و ولی می‌خوایم این حال و هوا رو داشته باشیم. اما اینو خبر داریم که محدودیت رسانه‌ای اینجوری برای صدا سیما ایجاد شده. ممنون.
خیلی متشکرم. آقا ببخشید، قرار هست که تا اونجا که میتونن راهپیمایی عراق رو هم صدا سیما پوشش ندهد. یعنی من میگم به نظرم اگه یه سیستمی از خودمون تعاملی با صدا سیما برای این مطلب کنه بد نیست. خب
کنار شهید هاشمی نژاد.
کنار شهید هاشمی نژاد. حاج آقا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجید ولی پوری هستم، خادم موکب سارالله از شهرستان الشتر استان لرستان. خدمت شما عرض کنم ما 40 خورده بتونیم بریم مراقب وجود فیزیکی داشته باشیم، ایران هم با توجه به کرونا باید رعایت کنیم، از گروه های دست جمعی اینا باید اجتناب کنیم، چون خود حضرت آقا فرمودن من خودم پایبند به قانون و مقررات پروتکل های بهداشتی هستم. من خدمت شما عرض می کنم 40 فقط زیارت آقا امام حسین نیست، شاید آقا امام حسین از این کاری که ما انجام میدیم راضی تر باشه. کارهایی که ما مکبمون برای 40 میخواد انجام بده: یک، توزیع بسته های قضایی بین نیازمندان; دو، کمک به ساخت و ساز برای محرومین; سه، ایجاد شغل دامداری برای خانواده های نیازمند با توجه به موقعیت جغرافیایی که مثلا استان لرستان داره. خدمت شما عرض کنم تهیه جایزه برای نوعروسان، چون ما خیرین زیادی هستن که کمکمون میکنن، میتونیم ایجاد شغل کنیم براشون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی متشکرم، زحمت کشیدین. اون انتها بله
کنار آقای آخونزاده
خدمت شما هستیم.
بعد بریم نوبت بعد از
ظهر. با عرض شرمندگی استان رئیس جمهور پرور از خدمتتون هستیم. فرمودید 20 دقیقه.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. موسوی هستم، موکب خدام العباس علیه السلام.
خیلی
یه پیشنهاد دارم. من فکر میکنم یه نگاه مهندسی میتونه باشه، اینکه ما اگر برآورد کنیم سالانه در حدود 3 میلیون نفر از ایران اعزام میشن برای این امر مقدس، ما یه پیشنهادی تو مجمع خودمون پیاده کردیم، امیدواریم که بقیه دوستان هم بشنون، شاید جذاب باشه. نظر هزینه سفر، دیدیم که حالا که نمیتونیم بریم، ما هر سال خب خوددامامون یه هزینه میکنن، حداقل 500,000 تومان تا 1,000,000 تومان بالاخره هر خادمی هزینه میکنه بیاد تو این برنامه. اگر بتونیم بزرگوارانی که به عنوان مسئولین مواکب حضور دارن اول به خوددام خودشون این موضوع رو انتقال بدن که اون هزینه که هر سال شما هزینه سفر خودتونه، ویزاتون و بقیه هزینه‌های حمل و نقل که حداقل 500,000 تومانه تا 1,000,000 تومان ما برآورد می‌کنیم. این عدد رو اگر در 3 میلیون نفر زائری که از ایران میره بتونیم فراگیر بکنیم، یک عدد معناداری خواهد شد. این عدد معنادار حالا میتواند به ستاد بازسازی انتقال پیدا کنه برای بحث ساخت مکان‌ها و اعتاب مقدسه، و یا اینکه به عنوان اینکه اصلا هر موکبی، بالاخره موکب‌ها نمایندگان شهرستان‌ها، محل‌ها و جاهای مختلفی هستند، این هزینه خود اون موکب‌ها بشه. خیلی از موکب‌دارا الان بدهکارن، یعنی من دوستانی رو می‌شناسم که از پارسال 100 میلیون 200 میلیون بدهی‌هاشون رسوب پیدا کرده. امسال هم که خب خیلی از بانیان هنوز پای کار نیستن و احتمالاً هم خیلی از بانیان نخواهند آمد. این موکب در واقع این نظر هزینه سفر پیشنهادیه که اگر فراگیر بشه فکر میکنم اتفاق خیلی خوب و مردمی خواهد شد.
خب توضیح دوستان دارن آج آقا؟ چون
نه
بله، چون اذان هستش. خیلی ممنونم از زحمت عزیزان و بزرگواران ما. ان شاءالله در بخش ارسگاهی محضر هستی. فقط یه نکته مهم رو عرض کنم، رأس ساعت 2 دوستان اینجا میان که آماده بشن تشریف 2-10 دقیقه آغاز کنیم. الان بفرمایید همه دوستان نماز، بعد از نماز هم انشاءالله سفره اطعام امیرالمومنین پهن هست، الان عرض میکنم، بعد انشاءالله رأس ساعت 2 قدم رنجه کنیم. در خلالش هم عزیزان استفاده کنن، اگر آقای آبفروش، آقای صالح سلامید از این خلال برای گرده آج آقاینا هم هستن برای بقیه شنیدن بقیه ایده ها، از این فضا هم دوستان برای موضوع شده استفاده کنن. خیلی متشکرم. بفرمایید برای نماز محبت بفرمایید، سلامتی هسته حجت، صلوات حیدری بفرستید.